شروع کار. ای کاش میتونستم بهتون بگم ثروت خودم راحت به دست آوردم، اما اینطوری نبوده. برای جواب به این سوال که چطور باید شروع به کار کنید، جریان فکری که خودم هر روز بهش عمل میکنم و بهتون میگم. پیدا کردن معامله های خوب خیلی ساده است. اینو براتون ضمانت میکنم. درست مثل سوار شدن دوچرخه میمونه و بعد از یکم جنب و جوش و تحرک از اونم ساده تر میشه. وقتی که بحث پول پیش میاد، این تصمیم به انجام دادن اون تحرکاته که یه مسئله شخصی میشه. برای پیدا کردن معامله هایی که فقط یه بار توی زندگی آدم اتفاق میفتن، تنها کار لازم به کارگیری نبوغ مالیه. من معتقدم هر کدوم از ما درون خودمون نبوغ مالی داریم. مشکل اینجاست که این نبوغ خوابه و منتظره که صداش کنیم. این نبوغ خوابه چون فرهنگ ما طوری تربیتمون کرده که فکر کنیم عشق به پول مایه ی همه ی بدی هاست. به ما یاد میدن یه مهارت تخصصی به دست بیاریم و برای پول کار کنیم، اما آموزش این که چطور پول برای ما کار کنه شکست خورده است. به ما یاد میدن نگران آینده مالیمون نباشیم، چون دولت و شرکت بعد از تموم شدن دوره کاریمون از ما حمایت میکنه. اما آخرش این بچه هامون هستن که توی همین سیستم آموزشی تربیت میشن و لطمه میبینن. درسی که یاد میگیریم همچنان اینه که سخت کار کنیم، حقوق بگیریم، اونو خرج کنیم و اگه با کم و کاستی مواجه شدیم همیشه میتونیم قرض بگیریم. متاسفانه 90% مردم غرب از این اعتقاد متعصبانه پیروی میکنن، چون پیدا کردن یه شغل و کار کردن برای پول خیلی راحته. اگه شما بخشی از این عموم مردم نیستید، انجام این 10 مرحله رو برای بیدار کردن نبوغ مالیتون بهتون پیشنهاد میکنم. اینا مراحلی هن که خودم پشت سر گذاشتم. اگه مایل بودید از این 10 مرحله پیروی کنید و اگه مایل نبودید میتونید مراحل خودتون رو بسازید. نابغه مالی درونتون اونقدر باهوشه که میتونه لیست خودش رو داشته باشه. مرحله شماره 1، من یه دلیل بیشتر از واقعیت نیاز دارم. مردم بپرسید که دوست دارن ثروتمند بشن یا نه، جواب مثبت میدن، اما بعد واقعیت خودشو نشون میده. مسیر اون خیلی طولانی به نظر میرسه و تپه های زیادی رو باید گذروند. خیلی ساده تره که فقط کار کرد و پول اضافی رو به سهامدارا تقدیم کرد. دلایل و اهداف ما از خواسته ها و ناخواسته هامون سرچشمه میگیرن. وقتی از من میپرسن چرا دوست دارم ثروتمند بشم، دلیلش یه ترکیب از خواسته ها و ناخواسته هاست. براتون یه تعدادشو اسم میبرم. اول ناخواسته ها، چون که خواسته ها رو میسازن. من نمیخوام همه ی عمر کار کنم. چیزی که پدر و مادرم منو به اون تشویق میکردن، یعنی امنیت شغلی و داشتن خونه ای توی حومه شهر رو نمیخواستم. از کارمند بودن خوشم نمیومد و حالا خواسته ها. من میخوام آزادانه توی دنیا سفر کنم و سبک زندگی که دوست دارم و داشته باشم. دوست دارم که این کار رو توی جوونی انجام بدم. خیلی ساده دوست دارم آزاد باشم. میخوام روی زمان و زندگیم کنترل داشته باشم. میخوام پول برام کار کنه. اینا دلایل احساسی هستن که درون من وجود دارن. دلیل شما چیه؟ همونطور که گفتم این مسیر آسون نبود، ولی خیلی سختم نبود. اما بدون یه هدف محکم و مشخص هر چیزی توی زندگی سخته. مرحله شماره 2، من روزانه تصمیم میگیرم. قدرت انتخاب دلیل اصلی اینه که مردم دوست دارن توی یک کشور آزاد زندگی کنن. ما میخوایم قدرت انتخاب داشته باشیم. از نظر مالی با هر دلاری که ما به دست میاریم این قدرت رو داریم که انتخاب کنیم ثروتمند، فقیر یا از طبقه متوسط باشیم. عادت خرج کردن ما نشون میده کی هستیم. فقرا معمولاً عادتهای خرج کردن بدی دارن. خیلی ها انتخاب میکنن که ثروتمند نباشن. برای اکثر افراد ثروتمند شدن کار زیادیه. به خاطر همین جمله هایی میسازن مثل من به پول علاقه ندارم، من هیچ وقت پولدار نمیشم، نیازی نیست نگران باشم، من هنوز خیلی جوونم، یا اول میخوام پول جمع کنم بعد تصمیم میگیرم چی کار کنم، یا اینکه همسرم به کارهای مالی رسیدگی میکنه. مشکل این طرز فکر اینه که دو چیزو از این افراد میگیره. یکی از اون چیزا زمانه که با ارزش‌ترین دارایی ماست و اون یکی یادگیریه. نداشتن پول بهونه مناسبی برای یاد نگرفتن نیست، اما این انتخابیه که ما هر روز میکنیم. انتخاب این که با زمان خودمون چی کار میکنیم، یا با پولمون، یا اینکه چه چیزهایی در مغزمون فرو میکنیم. این قدرت انتخابه. همه ما حق انتخاب داریم. من فقط انتخاب میکنم که ثروتمند باشم و هر روز این تصمیمو میگیرم. مرحله شماره 3، دوستانتون رو با احتیاط انتخاب کنید. قبل از هر چیزی من دوستامو بر اساس موقعیت مالیشون انتخاب نمی کنم. من دوستایی دارم که قسم خوردن فقیر باشن. همینطور دوستایی دارم که در سال میلیون‌ها دلار درآمد دارن. نکته اینجاست که من از همه اونا یاد می گیرم و با آگاهی تلاش می کنم تا بیشتر یاد بگیرم. اما یه تفاوتی وجود داره که میخوام بهش اشاره کنم. من متوجه شدم دوستای ثروتمندم فقط درباره پول حرف میزنن، نه اینکه لافزنی کنن یا رجز بخونن. اونا به این موضوع علاقه دارن، بنابراین من از اونا یاد میگیرم و اونا هم از من یاد میگیرن. اما دوستایی که ثروتمند نیستن علاقه‌ای به صحبت درباره پول، تجارت یا سرمایه گذاری ندارن. بعضیاشون حتی اونو بی‌ادبی میدونن. پس از دوستای خودم که در وضعیت مالی پایین تری هستنم چیزایی یاد میگیرم. از اونا یاد گرفتم چه کارهایی رو انجام ندم. مرحله شماره 4، در یک قاعده استاد بشید و بعد یک قاعده جدید یاد بگیرید. برای درست کردن نون، هر نونوایی از یه دستور پخت پیروی میکنه. این قاعده برای پول هم صادقه. در بحث مالی، جمعیت زیادی از یه قاعده که توی مدرسه یاد گرفتن پیروی میکنن و اون قاعده کار کردن برای پوله. قاعده ای که به نظر من در سطح جهانی غالبه، اینطوریه که هر روز میلیون ها آدم از خواب بیدار میشن، سر کار میرن، پول به دست میارن، قبض پرداخت میکنن و برمیگردن سر کار. این قاعده و دستور کاره. اگه شما از کاری که میکنید خسته شدید یا درآمد کافی ندارید، خیلی ساده قاعده یا دستور کار درآمدتون رو تغییر بدید. سالها پیش وقتی 26 سالم بود، آخر هفته ها سر یک کلاس به اسم چگونگی خرید املاک سلب حق اقامه دعوا میرفتم. اونجا یه قاعده یاد گرفتم. قدم بعدی داشتن اراده و نظم لازم برای به کار گرفتن چیزی که یاد گرفتم بود. اینجا نقطه ایه که مردم میایستن. من 3 سال توی شرکت زیراکس کار میکردم. وقتای بیکاری مشغول تسلط پیدا کردن روی هنر خرید املاک سلب حق اقامه دعوا بودم. با استفاده از این قاعده چند میلیون دلار به دست آوردم. اما الان خیلی آروم پیش میره و آدمای زیادی این کار انجام میدن. به خاطر همین بعد از تسلط کامل روی این قاعده سراغ راه‌ها و قاعده‌های دیگه رفتم. توی بقیه کلاس‌ها شاید از اطلاعاتی که به دست آورده بودم مستقیم استفاده نکرده باشم، اما همیشه یه چیز جدید یاد گرفتم. مرحله شماره 5، اول به خودتون بپردازید. قدرت تأدیب نفس، یعنی تربیت کردن خودتون برای به دست گرفتن کنترل خودتون. اگه نمیتونید کنترل خودتون رو به دست بگیرید، سعی نکنید ثروتمند بشید. شاید بهتر باشه اول به نیروی دریایی ملحق بشید یا یه محفل دینی که بتونید اونجا خودتون رو کنترل کنید. سرمایه گذاری کردن، پول به دست آوردن و بعد به باد دادن همه ی اون پول منطقی نیست. نداشتن تأدیب نفس باعث میشه اکثر برنده های بخت آزمایی و لاتاری خیلی زود بعد از به دست آوردن میلیون ها پول همشو به باد بدن. نداشتن تأدیب نفس باعث میشه کسایی که حقوقشون افزایش پیدا میکنه به سرعت یه خودروی جدید بخرن یا به یه سفر دریایی برن. خیلی سخت میشه گفت کدوم یکی از این 10 مرحله مهمتره، اما از بین همه اونا تسلط روی این مرحله دشوار خیلی سخته، مخصوصا اگه زندگیتون روتین نباشه. این شهامت رو به خرج میدم که بگم نداشتن تأدیب نفس اولین عامل تفکیک کننده فقرا، طبقه متوسط و ثروتمند است. من مرحله اول به خودتون بپردازید و شوخی نمیگیرم. در حالی که خیلی ها این گفته مؤثر رو تکرار میکنن، تعداد کمی ازش پیروی میکنن. برای اونایی که ازش پیروی میکنن، صورت مالی، درآمد و ترازنامه‌شون نشون میده که درآمدشون به دارایی میریزه و داراییشون درآمدشون رو تأمین میکنه. هر ماه این افراد یه مقدار پول قبل از پرداخت مخارج ماهیانشون به داراییشون اختصاص میدن. با اینکه میلیون ها نفر معنی جمله اول به خودتون بپردازید و درک میکنن، اما در واقعیت در آخر فقط به خودشون میپردازن. میتونم صدای شکایت شماهایی که خالصانه به پرداخت مخارج ماهیانه در ابتدا اعتقاد دارید و بشنوم. همینطور افراد مسئولیت پذیری که قبضهاشون رو سر وقت پرداخت میکنن. منظور این نیست که مسئولیت پذیر نباشید و قبضه رو دیر پرداخت کنید. فقط میخوام همونطور که اون جمله گفته عمل کنید. اول به خودتون بپردازید. دلیل این که من بدهی کارت اعتباری و بدهی وام ندارم اینه که ترجیح میدم اول به خودم بپردازم، هرچند آخرش قبضه رو پرداخت میکنم. اونقدر از لحاظ مالی محکمم که خودمو در موقعیت بدی قرار ندم. برای اینکه از انجام این کار اطمینان پیدا کنید، خودتون رو زیر بدهیای سنگینی که مجبور به پرداختشون بشید نبرید. مخارجتون رو پایین نگه دارید و اول دارایی هاتون رو بسازید. بعد از اون خونه بزرگ یا ماشین جدید بخرید. در دام مشکلات مالی افتادن کار هوشمندانه ای نیست. اگه به کم و کاستی برخوردید، بذارید فشار اون جمع بشه. خیلی زود سراغ پسنداز و سرمایتون نرید. از اون فشار مالی استفاده کنید تا نبوغ اقتصادیتون به کار بیفته و به راه های جدیدی برای به دست آوردن پول برسید. بعد قبضتون رو پرداخت کنید. اینطوری تواناییتون در بیشتر کردن درآمد و همچنین هوش اقتصادیتون رو افزایش میدید. مرحله شماره 6، به واسطه های معامله های مالی پول کافی بپردازید. گاهی یه تابلو جلوی خونه ها میبینم که نوشته خونه توسط مالک به فروش میرسه، یا توی تلویزیون میبینم افراد زیادی به نزول خور تبدیل شدن. پدر پولدار من به روشی مخالف این اعتقاد داشت. اون می گفت به آدمای حرفه‌ای باید پول خوب داد. منم همین راهو در پیش گرفتم. الان من واسطه ها، حسابدارا و دلالای املاک و بورس گرون قیمت استخدام می کنم. چون اگه واقعا این افراد حرفه‌ای باشن، سرویسی که ارائه میدن باید براتون پول بسازه. هر چقدر اونا درآمد بیشتری داشته باشن، منم درآمد بیشتری به دست میارم. ما توی عصر اطلاعات زندگی میکنیم. اطلاعات غیر قابل ارزش گذاری‌اند. یه دلال خوب باید اطلاعات خوب و وقت کافی برای توضیح دادن اون به شما رو داشته باشه. مرحله شماره 7، بخشنده بومی باشید. این قدرت گرفتن چیزی در ازای هیچه. وقتی اولین مهاجرای سفیدپوست به آمریکا اومدن، با بعضی از سنت‌ها و فرهنگشون به مشکل برخوردن. مثلا اگه کسی سردش بود، بومیا بهش ملافه میدادن. از اونجایی که مهاجرا اون ملافه رو به اشتباه کادو فرض میکردن، وقتی که بومیا ملافه رو پس میخواستن، بهشون بر میخورد. بومیا هم وقتی میفهمیدن که مهاجرا نمیخوان ملافه رو پس بدن، ناراحت میشدن. جمله بخشنده بومی باشید از اینجا اومده. از یه سوء تفاهم ساده فرهنگی. در دنیای ستون دارایی، بخشنده بومی بودن برای ثروت اهمیت زیادی داره. اولین سوال سرمایه گذاری زبده اینه که در چه مدت پولشون رو پس میگیرن. همینطور میخوان بدونن چه چیزایی به صورت مجانی بهشون میرسه که بهش قسمتی از عملیات گفته میشه. به خاطر همینه که بازگشت بر سرمایه خیلی مهمه. دلالای من همیشه با هم تماس میگیرن و به هم توصیه میکنن مقدار زیادی از پولم رو روی سهام یه شرکت تازه تأسیس بذارم که حس میکنن قرار حرکتی انجام بده و ارزش سهامش رو بالا ببره. مثلا قرار یه کالای جدید معرفی کنه. من پولم رو برای 2 هفته تا 1 ماه در حالی که سهام بالا میره منتقل میکنم. بعد پول اولیه خودم رو بیرون میکشم و دیگه نگران نوسانات بازار نیستم، چون پولم برگشته و برای کار روی یه دارایی دیگه آماده است. بنابراین پول من وارد میشه و بعد بیرون میاد و من دارایی به دست میارم که در واقع مجانی بوده. مرحله شماره 8، دارایی تجملات رو میخره. همونطوری که در قسمت اول به خودتون بپردازید گفتم، اگه کسی نتونه روی تأدیب نفس تسلط پیدا کنه، بهتر سعی نکنه ثروتمند بشه. چون با اینکه روند ایجاد گردش پول از ستون دارایی‌ها در تئوری آسون به نظر میرسه، اما در واقعیت صبر ذهنی هدایت پول خیلی مشکله. به خاطر وسوسه های بیرونی، برای این دوره مصرف گرایی خیلی راحته که مردم پولشون رو از ستون مخارج بریزن بیرون. به دلیل صبر ضعیف ذهنی، اون پول در مسیر کمترین مقاومت قرار میگیره. این عامل به وجود اومدن فقر و مشکلات مالیه. من تجملاتو به اندازه هر کس دیگه ای دوست دارم. تفاوت اینجاست که بعضی اون تجملاتو با کارت اعتباری میخرن. این تله چشم هم چشمیه. من از درآمد حاصل از داراییام تجملاتمو تهیه میکنم. وقتی میخواستم پورشه بخرم، کار راحت این بود که با بانکدارم تماس بگیرم و درخواست وام کنم. به جای تمرکز روی ستون بدهی ها، من تصمیم گرفتم روی ستون داراییام تمرکز کنم. بر حسب عادت اجازه دادم تمایلم به مصرف گرایی الهام بخش نبوغ اقتصادیم و انگیزه ای برای سرمایه گذاری بشه. الان برای رسیدن به چیزایی که میخوایم، به جای تمرکز روی ساختن پول، روی قرض گرفتن از بقیه تمرکز میکنیم. این کار توی کوتاه مدت راحته، اما در دراز مدت سخت میشه. یادتون باشه که راه راحت آخرش سخت میشه و راه سخت آخرش آسونه. هرچقدر زودتر خودتون و کسایی که دوست دارید و درگیر آموزش کنید که در اقتصاد استاد بشن، پول سریعتر به یه نیروی قدرتمند تبدیل میشه. متاسفانه مردم قدرت پول رو علیه خودشون به کار میبرن. اگه هوش اقتصادیتون کمه، پول به شما مسلطه و از شما باهوشتره. اگه پول از شما باهوشتر بشه، همه ی زندگیتون رو برای اون کار میکنید. مرحله شماره 9، نیاز به قهرمانها. توی کودکی بازیکنای حرفه‌ای بیسبال رو خیلی تحسین می‌کردم. به عنوان یه بچه که توی لیگ کودکان بازی می‌کرد، دوست داشتم مثل اونا باشم. کارت بیسبال اونا رو با ارزش می‌دونستم. می‌خواستم همه چیزو درباره‌شون بدونم. آمارشون، تعداد ضربات درستشون، متوسط دوندگیشون، درآمدشون و اینکه چطور از لیگ نوجوانان به اونجا رسیده بودن. می‌خواستم همه چیزو درباره‌شون بدونم، چون می‌خواستم دقیقاً مثل اونا باشم. در 9 یا 10 سالگی هر بار که برای پرتاب توپ یا زدن ضربه به سکو می رفتم، خودم نبودم، یکی از اونا بودم. یکی از بهترین راه ها برای یادگیری همین قهرمانایی هستند که ما در بزرگسالی اونا رو از دست می دیم. من هر چقدر بزرگتر می شدم، قهرمانای جدیدی انتخاب می کردم و سعی می کردم همه چیزو دربارشون بدونم. الان قهرمانایی دارم مثل دونالد ترامپ، وارن بافت، پیتر لینچ و جیمز راجرز و آمارشون رو دارم، همونطور که آمار بازیکنهای بیسبال رو داشتم. دقت میکنم وارن بافت کجاها سرمایه گذاری میکنه و هرچی میتونم درباره نقطه نظراتش از بازار میخونم. کتابای پیتر لینچ رو میخونم تا بتونم بفهمم اون چطوری سهاماش رو انتخاب میکنه و درباره دونالد ترامپ میخونم تا بفهمم اون چطوری مذاکره میکنه و معامله جوش میده. همونطور که موقع ضربه زدن خودم نبودم، وقتی که توی بازارم یا در حال مذاکره، به طور ناخودآگاه مثل دونالد ترامپ برخورد میکنم. یا وقتی یه روند رو آنالیز میکنم، بهش از دیدگاه پیتر لینچ نگاه میکنم. با داشتن قهرمانا به یه معدن بزرگ از نبوغ خام دست پیدا میکنیم. اما قهرمانا فقط الهام بخش نیستن. قهرمانا باعث میشن همه چیز آسون به نظر برسه. به خاطر همینه که قانع میشیم مثل اونا باشیم. اگه اونا میتونن انجامش بدن، منم میتونم. مرحله شماره 10، آموزش بدید تا آموزش ببینید. هر دو تا پدر من معلم بودن. پدر پولدارم به من درسی داد که در تمام زندگی همراهمه و اون ضرورت سخاوتمندی و بخششه. اگه چیزی میخواید، همیشه اول باید چیزی بدید. اگه بخوام فقط یه ایده براتون بذارم، اون ایده اینه که اگه چیزی میخواید اول اونو ببخشید و اون چیز در حجم خیلی زیاد به شما بر میگرده. این علاوه بر پول در مورد لبخند، عشق و دوستی هم صادقه. میدونم این آخرین کاریه که یه فرد میخواد انجام بده، اما برای من همیشه جواب داده. من باور دارم که اصل عمل متقابل واقعیت داره و من چیزیو که میخوام میدم. پدر پولدار میگفت فقرا طمع‌کارتر از ثروتمندان. اون توضیح میداد که اگه یه نفر ثروتمنده داره چیزیو فراهم میکنه که بقیه بهش نیاز دارن. توی همه سالهای زندگیم هر وقت احساس نیاز میکردم، کمبود مالی یا احتیاج به کمک داشتم، چیزی که واقعا توی قلبم میخواستم و پیدا میکردم و اونو به بقیه میدادم و هر وقت میدادم به هم برمیگشت. این منو یاد داستان کسی میندازه که یه شب خیلی سرد جلوی اجاق نشسته بود و سرش فریاد میزد هر وقت به هم گرما دادی بهت هیزم میدم. وقتی که بحث پول، عشق، شادی، فروش و برخوردها پیش میاد، چیزی که یه نفر لازم داره بدونه اینه که اول چیزیو که میخواد ببخشه تا اون چیز بهش برگرده. پدر تحصیل کردن به معلم‌ها آموزش میداد و خودش به یه معلم زبده تبدیل شد. پدر پولدار همیشه به جوونا روش انجام تجارت خودشو یاد میداد. در دنیا قدرت‌هایی وجود دارن که از ما باهوش‌ترن. میتونید به تنهایی به چیزی که میخواید برسید، اما با کمک اونا خیلی راحت‌تره. تنها کاری که لازمه انجام بدید اینه که در مورد چیزایی که دارید سخاوتمند باشید. اون قدرت‌ها هم همراه شما سخاوتمند میشن.